سلام، به پادکست در عمق خوش آمدید. منصور براتی هستم و افتخار دارم در 114مین شماره از پادکست در عمق در خدمت شما عزیزان باشم. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت‌های برجسته در غرب آسیا منتشر می‌کنیم. با این مقدمه به سراغ موضوع 104مین شماره از این پادکست می‌ریم. در این شماره به موضوع آیا نشست نیویورک کمکی به تشکیل کشور مستقل فلسطینی خواهد کرد، خواهیم پرداخت. برای این منظور از آقای محمد بیات، کارشناس مسائل خاورمیانه، دعوت کردیم تا با ما همراه باشید. آقای بیات سلام و به در عمق خوش آمدید. لطفاً به این سوال‌ها پاسخ بدید. در نشست نیویورک درباره بحران فلسطین چه مسائلی مطرح شده؟ دو، واکنش اسرائیل به تلاش‌های بین‌المللی برای اجرای ایده سازش بر اساس راهکار دو کشوری چی بوده و تصمیمات و نسبت به تصمیمات نشست نیویورک مستقیماً چه واکنشی نشون داده؟ و سوم، چشم‌انداز آینده تحولات فلسطین با توجه به بنبست مذاکرات بین اسرائیل و گروه‌های مقاومت در نوار غزه و همچنین واکنش اسرائیل به نشست نیویورک رو چطور می‌بینید و به نظر شما گروه‌های مختلف، کشورهای مختلف برای احیای آرمان فلسطین باید چه کار کنند؟
سلام خدمت شما جناب آقای براتی و همه شنوندگان فرهیخته پادکست در عمق. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه این افتخار نصیب بنده شد که در خدمت شما و دوستان عزیز و دانشمند باشم. خب ببینید، در مورد پاسخ به سوال نخست شما در مورد اینکه اساساً در نشست نیویورک چه مسائلی مطرح شد، چه کشورهایی حاضر بودن، چه مصوباتی داشت، باید خدمتتون بگم که از شاید قریب به یک سال و نیم قبل طی کمپین سیاسی که کشورهای محافظه‌کار سنی به سرکردگی عربستان سعودی و کشورهای اروپایی به رهبری فرانسه و انگلیس دنبال می‌شد، طرفین سعی می‌کردن که منازعه فلسطین رو بر اساس لنزی که شورای امنیت ایجاد کرده بود، بر اساس ایده دو دولت که حالا سالها هم مورد توافق بسیاری از دولت‌های غربی و عربی بوده، بیان روی اون متمرکز بشن و بر اساس همین ایده راه حلی برای توقف جنگ در غزه، آینده سیاسی در این منطقه و اساساً چشم‌انداز منطقه فلسطین ایجاد بکنن. خب در این نشست وزرای خارجه پادشاهی عربی سعودی و فرانسه بر این نکته تأکید داشتن که باید یک کمیته‌ای برای مسئله انتقال قدرت در غزه هرچه سریع‌تر شکل بگیره. جنبش حماس باید ضمن آزادسازی اسرا هرچه سریع‌تر از قدرت کنار بره و سازوکار اداره امنیتی بروکراتیک این باریکه رو به نیروهای تشکیلات خودگردان واگذار بکنه و در این حال طرف اسرائیلی هم باید به یک جدول زمانبندی 15 ماه متعهد باشه که در این 15 ماه مذاکرات در خصوص اجرایی شدن ایده دو دولت بر اساس مرزهای 1967 دنبال میشه. خب این شاید جدیترین مصوباتی بود که در نشست محدود و بسته نیویورک مطرح شد. صرفا اخباری از اون در اختیار رسانه‌ها قرار داده شده و در این حال چیزی که به نظر میرسه اینه که داره اون جریانی که ما به عنوان شاید متحدین به چند جانب گرایی یا به قول جریانات دست راستی گلوبالیستا دارن دنبال میکنن، اینه که همچنان قوانین بین المللی نظم پیشین اعتبار داشته باشه، قطعنامه‌های شورای امنیت اعتبار داشته باشه، مرزهای بین المللی که ترسیم شده بهشون احترام گذاشته بشه. اینا فکر میکنم اون انگیزه‌ای بوده که سبب شده نشست نیویورک شکل بگیره و خب اساساً طرفین بخوان یک ایده‌ای رو مطرح بکنن که بتونه جامع الاطراف باشه و نظر همه بازیگران این مناقشه رو تعمیم بکنه. اما اینکه در میدان عمل این تا چه اندازه قابلیت اجرا داره، خود همین محل بحثه. ببینید همین الان مثلا کشورهایی مثل فرانسه، خب چند روز پیش آقای مکرون اومد صراحتن گفتش که در ماه سپتامبر 2025 در آستانه مجمع عمومی سازمان ملل خب قصد داره که کشور فلسطین رو به رسمیت بشناسه و از سایر کشورها هم دعوت کرد که به این کمپین بپیوندن. ما در انگلیس مثلا شاهد این بودیم که حزب کارگر 220 نماینده از پارلمان انگلیس فشار آوردن و خواستار این شدن که چنین اتفاقی از سمت لندن هم تکرار بشه. اما خب به هر ترتیب آقای استارمر با یک مقدار محافظه‌کاری بیشتر یک سری شروطی گذاشتن، مثلا مثل پایان یافتن جنگ در غزه یا نشون دادن اراده عملی برای عملیاتی کردن قطعنامه‌های مربوط به ایده دو دولت. به طرف اسرائیلی ضرب العجل دادن که اگر شروط منو محقق بکنی منم از شناسایی یک طرفه کشور فلسطین عقب نشینی میکنم فعلا در کوتاه مدت. اما خب به نظر نمیرسه که تا سپتامبر اسرائیلیا تن به این موضوع بدن. همزمان نام کشورهای دیگه مثل مثلا استرالیا یا کانادا هم مطرح شده که به این کمپین بپیوندن و کشور فلسطین رو به رسمیت بشناسن که از این طریق بتونن یک اهرم فشاری داشته باشن در برابر اسرائیل که به هر ترتیب عقب نشینی کنه از این موضع تهاجمی که فعلا داره و به نظر میرسه که در چشمانداز اون نه تنها نمایی از ایده دو دولت دیده نمیشه، بلکه یک تصویر بسیار خطرناکیه در خصوص آینده سیاسی کشور فلسطین و اینکه اساسا در اون جغرافیای سیاسی فلسطینی ها چه سرنوشتی پیدا میکنن. ممنونم از سوال خوبی که مطرح کردین. ببینید دقیقا نکته همینجاست. اسرائیلی ها در موضعی دارن خودشون رو قرار میدن که ظاهرن در مقام دفاع از استقلال داخلی خودشون هستن و نمیخوان اجازه بدن که اراده بین المللی بخواد خدشه‌ای در سیاست ها یا اهداف نظامی اونها ایجاد بکنه. این خیلی نکته مهمیه. یعنی در این حال که ما میبینیم که خب کشورهای اروپایی و محافظه‌کار سنی دارن دور یک میز جمع میشن بر اجرای شدن ایده دو دولت که خب خیلی شبیه به طرح‌های عربی مثل طرح ملک عبدالله پافشاری میکنن، برای اون بازه زمانی در نظر میگیرن و از حماس هم میخوان که در انتقال قدرت با تشکیلات خودگردان همکاری بکنه. اما طرف اسرائیلی به نظر میرسه که قصد داره این موضوع رو دستاویزی قرار بده برای توجیه سیاست‌های تهاجمی خودش. به چه معنا؟ ببینید مثلا اسرائیل کاتس وزیر جنگ کنونی رژیم تهدید کرده بود چند هفته پیش آقای مکرون که قبل از اینکه شما بخواید کشور فلسطین رو به رسمیت بشناسید ما انقدر اقدامات ضد فلسطینی انجام میدیم که اساساً چیزی دیگه برای به رسمیت شناخته شدن وجود نداشته باشه. و مثلا سفیر فعلی اسرائیل در آمریکا رسماً آمده و نشست نیویورک رو یک سیرک سیاسی نامیده و گفته این فاقد اعتبار و وجاهته که بخواد اصلا در این مورد نظری بده. موازی مشابهی از سمت شخص نخست وزیر دوگانه اسموتریش بنگویر، آقای گیدئون سار وزیر خارجه و سایر مقامات اسرائیلی هم مطرح شده در مورد محکومیت، غیر واقعی خوندن این تصمیم و اساساً که این یک مسئله داخلیه برای ما. این خیلی نکته شاید جالبی باشه که اساساً اتفاقاتی که در سرزمین فلسطین میفته، اسرائیلی ها خیلی تاکید دارن که این موضوع داخلی ماه، اما خب جامعه جهانی اینو اصلا به این شکل نمیبینه به خاطر قطعنامه‌های شورای امنیت، اون رو یک موضوع بین المللی میدونه و برای همین هم هست که همیشه در این خصوص تضادهایی وجود داره، کشمکش‌هایی وجود داره، اینکه تا چه اندازه بازیگرهای بین المللی میتونن نقش آفرینی داشته باشن، اسرائیل آیا در این زمینه خودش یک طرف منازعه است یا نه، اون بازیگری که اجازه میده سایر کشورها مداخله بکنن یا نکنن. خب یک مسئله سیاسی حقوقیه که حالا بستگی داره در بازه‌های زمانی مختلف، در ظرف زمان و مکان مختلف، با توجه به قوت ضعف اسرائیل میتونه این شدتش کم یا زیاد بشه. از این موضوع که بگذریم، من فکر میکنم که رژیم صهیونیستی امکان وجود داره که در آینده نزدیک و با استفاده و با سوء استفاده از دولت فعلی آمریکا بخواد قدم‌های جدی به سمت الحاق کرانه باختری و نوار غزه برداره. ما هفته گذشته شاهد این بودیم که کنست در یک طرح اصطلاحاً شاید یک مقدار نمادین بحث حاکمیت اسرائیل بر یهودیه و سامره رو تصویب میکنه. رسما میگه که حاکمیت اسرائیل در جغرافیای کرانه باختری هم باید گسترش پیدا بکنه. یا ما در 48 ساعت اخیر شاهد این بودیم که یک مقام آگاه از وزارت جنگ اسرائیل داره به تایمز اسرائیل اعلام میکنه که ما اگر حماس تو 48 ساعت آینده قبول نکنه که بحث آتش بس رو بپذیره و اسرا رو آزاد بکنه، ما طرحهای عملیاتی خودمون برای الحاق بخش‌هایی از شمال و جنوب غزه رو وارد فاز اجرایی میکنیم. خب سلسله چنین اقداماتی به ما نشون میده که طرف اسرائیلی بسیار جدیه که بخواد اساساً فراتر از مرزهای 1967 با کنار گذاشتن قطعنامه‌های شورای امنیت بخواد به سمت ایده اسرائیل بزرگ بره، مرزهای خودش رو گسترش بده و اساساً دیگه چیزی بر روی زمین به عنوان فلسطین وجود نداشته باشه و ایده فلسطین رو تبدیل به یک مسئله انتزاعی بکنه بعد از یک مدتی که یک آرمان عربیه و خب این در قلب‌ها و ذهن‌های مردم باقی بمونه. بر همین اساس من فکر میکنم یک تهدید بسیار جدی که الان مسئله فلسطین رو داره تهدید میکنه اینه که به هر ترتیب کشورهای عربی و اروپایی نتونن یک شاید ابزار بازدارنده در برابر اسرائیل ایجاد بکنن که اون از مسئله الحاق عقب نشینی بکنه. لزوماً با بیانیه‌های سیاسی اسرائیل عقب نشینی نمیکنه. این تهدیدات باید از جنس اصطلاحاً ابزار معتبر نظامی باشه یا تحریم‌های اقتصادی باشه یا انزوای دیپلماتیک رژیم باشه تا از این طریق کابینه دست راستی نتانیاهو توی این زمینه عقب نشینی بکنه یا متوقف بکنه یا اصلا طرح رو کنار بذاره. بنابراین ما فکر میکنیم که برای اینکه اسرائیل سوء استفاده نکنه از این شرایط تقابلی به نام حفظ استقلال داخلی یا کمک گرفتن از دولت ترامپ در واشنگتن، نیازه که جامعه جهانی علاوه بر بیانیه‌های سیاسی و نشست‌های شبیه نشست نیویورک، ابزارهای بازدارنده واقعی در موضوعات نظامی، حتی فروش تسلیحات، مسئله تحریم اقتصادی و انزوای دیپلماتیک ایجاد بکنه. در خصوص چشم‌انداز تحولات جاری در فلسطین باید به این نکته اشاره بکنیم که خب همونطور که شما و شنوندگان عزیز بهتر از بنده مستحضرید، خب مذاکرات غیر مستقیم حماس و اسرائیل با وضعیت بن‌بست مواجه شده. طرف اسرائیلی با زیاده خواهی در خصوص مسائلی مثل انتقال حاکمیت، خلع سلاح حماس یا موضوع تبعید فرماندهان یا کوچه اجباری مردم سعی کرده که حماس رو در وضعیت اصطلاحاً فشار قرار بده و اجازه نده که یک توافق متوازن و اصطلاحاً آبرومندانه شکل بگیره برای اینکه فضا برای هم تبادل اسرا و هم پایان جنگ فراهم بشه. تا طرف اسرائیلی نه تنها این مسائل رو مطرح نمی‌کنه، بلکه حتی چشمانداز روشنی در خصوص توقف جنگ یا عقب نشینی ارتش از غزه ارائه نمیده و خب این باعث میشه که طرف فلسطینی انگیزه زیادی برای وارد شدن به یک معامله سیاسی با رژیم نداشته باشه. خب آقای استیف ویتکاف نماینده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه چند روز پیش اومدن به صورت یک جانبه مذاکرات رو متوقف کردن، اعلام شکست کردن و اخیراً هم در نامه‌ای مشترک به همراه مصر و قطر و عربستان سعودی از حماس خواستن که سلاحشو کنار بذاره، قدرت کنار بره و اداره امور رو به تشکیلات خودگردان واگذار بکنه. در این مرحله از جنگ به نظر میرسه که ترامپ و نتانیاهو قصد دارن که هرچه سریعتر پرونده غزه رو به نتیجه برسونن. من فکر میکنم ما در ساعات پایانی نمایش‌های سیاسی و اقدامات دیپلماتیک قرار داریم و احتمالاً طرف اسرائیلی به بهانه عدم پذیرش صلح از سوی حماس بخواد میزان تجاوزگری و اقدامات وحشیانه خودش در غزه رو تشدید بکنه، به شکل تصاعدی به اونها ضریب بده، عرصه رو بر نیروهای فلسطینی، چه مردم عادی چه گروه‌های مستقر در این منطقه تنگ‌تر بکنه تا از این طریق شرایط برای تغییر ژئوپلیتیک غزه که یکی از اهداف ابتدایی جنگ 7 اکتبر بود فراهم بکنه. در چنین شرایطی من فکر میکنم در برابر ائتلاف راستگرایان که ترامپ رو توش مشاهده میکنیم، نتانیاهو هست و حالا برخی کشورهای جهان که به صورت دورادور مثل هند و آرژانتین از این موضوع حمایت میکنن، باید ائتلافی هم از سوی حامیان فلسطین شکل بگیره. کشورهایی که متعهد به قوانین بین المللی هستن، تجاوزگری رو محکوم میکنن، نسل کشی رو محکوم میکنن و اونا باید بیان یک ائتلاف مؤثر ایجاد بکنن. صرفا با بحث نمایش های تبلیغاتی، تظاهرات هایی که البته اونام در جای خودش خوبه، شاید مفید باشن اونا، اما تجربه نشون داده که رژیم صهیونیستی صرفا در برابر قدرتی که مؤثر باشه عقب نشینی میکنه و ترجیح میده که در لحظه‌ای که فشار خیلی زیاد شده امتیاز بده. بر همین اساس شاید این نشست نیویورک اگر قراره که واقعا اراده جدی داشته باشه باید به سمت پیشنهاداتی مثل تحریم اقتصادی، محاصره اقتصادی، انزوای سیاسی، بحث تحریم تسلیحاتی رژیم و حتی مثلا کنار گذاشتن نمایندگان اسرائیل از رخدادهای مهم هنری و ورزشی حرکت بکنه. این مدل اقدامات میتونه تا حدی فشار رو بر افکار عمومی اسرائیل هم زیاد بکنه، نشون بده که جامعه جهانی تا چند اندازه مخالفه و از این طریق طرح‌های راستگرایان برای نسل کشی در غزه و در نهایت الحاق سرزمین های فلسطینی شکست بخوره. وگرنه اگر همین روند ادامه پیدا بکنه به نظر میرسه که نتانیاهو بتونه از این موقعیتی که در جامعه جهانی و این انفعالی که وجود داره سوء استفاده بکنه و به مانند هیتلر در کنفرانس مونیخ فضا رو مناسب ببینه برای توسعه ارضی رژیم صهیونیستی و ما با یک اسرائیل جدید مواجه بشیم. اما به هر ترتیب هنوز به اون نقطه نرسیدیم و بازیگران مختلف به ویژه محور مقاومت و کشورهای اسلامی میتونن در کنار کشورهای اروپایی و سایر دولت‌های آزاد جهان یک کمپین اصطلاحاً مقاومتی ایجاد بکنن در برابر این زیاده خواهی رژیم آپارتاید اسرائیل و امیدواریم که این طرح الحاق با شکست مواجه بشه. خیلی ممنونم از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید. روز خوش.
خواست گذارم که با ما همراه بودید. شما به 114 شماره از پادکست در عمق گوش دادیم که به میزبانی خبرگزاری تصنیم درباره مسائل و تحولات خاورمیانه تهیه میشه. در این شماره که روز چهارشنبه 8 مرداد 1404 ضبط و منتشر میشه به موضوع آیا نشست نیویورک کمکی به تشکیل کشور مستقل فلسطینی خواهد کرد پرداختیم و با آقای محمد بیات همراه بودیم.